اون کار رو رفتیم در اسفند 93 در واقع قرارداد بستیم، پیش پرداختمون رو دادیم و به اصطلاح کارخونه تحویل ما شد، در 15 اسفند به ما تحویل شد. یهو از 20 اسفند سازمان امور مالیاتی و تامین، تا حالا که تعطیل بود و در اختیار دولت کاری نداشتن، به محض اینکه واگذار شد یه دفعه پیدا شدن. این یکی اومد گفت که این اینقدر بدهی مالیاتی داره، حکم توقیف مثلا یه لودر بود که توی محوطه بود، توقیف لودر رو گرفت، تامین اجتماعی به این شکل. و از سمت دیگه در واقع شروع شد فعالی این کارخونه هم مثلا از نظر تعمیر و نگهداری همینجور بلا تکلیف مونده بود و خیلی در بوداغون و فرسوده بود.
سلام به همه، به قسمت 12 از فصل 3 پادکست در صبح، پادکستی در حوزه مدیریت کارآفرینی و استارتاپ ها خوش اومدین. من امید اخوان.
سلام و من هم میثم زرگرپور هستم. امروز مهمان امروزمون آقای دکتر حسین صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس
سازمان ملی
کارآفرینی و آی سی سی هم بود، یادم نمیاد.
خیلی کار دیگه است. یعنی ما اصلا اولا که من بگم که ما خیلی با پروتکل های بهداشتی این مصاحبه رو ضبط کردیم، خلاصه با ماسک اومدیم دفتر دکتر با پنجره باز و فاصله و همه چی،
پنجره باز در خیابون طالقانی بوخ، نمیدونم کامیون پاوشیم پولیس.
خلاصه چی می‌خواستیم بگیم؟ داشتیم دکتر.
چی می‌خواستیم بگیم؟ علت این که مثلا ممکنه یه مقدار کیفیت نسبت به کیفیت قبل، نه اینکه پایین‌تر باشه ولی متفاوته. به هر حال ما فکر می‌کنیم که کرونا فعلا هست و نیاز داریم به این که پادکست رو تولید بکنیم و خب این راهیه که پیدا کردیم. خب استاد چی گفت؟
آره دکتر. آقای صلاح ورزی راستش خیلی آدم عجیبیه. علتش هم اینه که به جای اینکه ما دیگه بگیم مهمون ویژه، میگیم آدم عجیب. از این حیث که ایشون تو انتا تشکل و انتا کسب و کار هست و اصلا ما چند بارم من پرسیدم چجوری شما میرسی این همه جا باشی و اینا رو ببری جلو و اینا، آخرش هم دقیق نفهمیدیم خلاصه اون فوت کوزه‌گری چیه. و واقعا دکتر فکر کنم خودش هم اگه ازش بپرسید چند تا تشکلی کلش رو نمیتونه بگه، گفت یه لیست دارم.
آره نه مثلا خب ایشون توی اتاق بازرگانی که هست به نمایندگی از اتاق بازرگانی تو کلی جا هست. آره. مثلا شورای عالی بورس و نمیدونم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و چی و چی و خیلی جالب بود به نظر.
و البته خود دکتر هم خیلی جالبه که اصلا از در واقع وقتی شروع کردم بعد از حین تحصیل واقعا یه کاری رو انداختن تو زمینه وسایل کمک آموزشی، بعد رفتن تو صنعت معدن،
احداث قبلش تازه
احداث، بعد صادرات میوه، بعد یک دستی هم خلاصه تو استارتاپ ها داره. اصلا خیلی عجیب بود برای ما این همه تنوع کارآفرینی که ایشون انجام دادن،
روش انجام کارشون هم خب خیلی جالب بود دیگه،
که در واقع عمده اینها رو تو این بخش توضیح میدن. و تو بخش دوم خیلی بحث جذابی داشتیم راجب انواع موانع و مشکلاتی که سر راه استارتاپ و کسب و کارها هست، از بیمه و مالیات و قانون تجارت و نمیدونم خلاصه چوب جادویی که اگه دستشون بود چی کارا میکرد، که اونا تو بخش بعد میتونین بشنوین.
مرسی، با هم دیگه میشنویم بخش اول از مصاحبه با آقای دکتر حسین صلاح ورزی.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح دفتر شماست. درست شنیدین، دفتر شما. این کسب و کار به اندازه اسمش هم خاصه و هم متفاوت. اونا از شما دعوت میکنن به سایتشون دفترشما.com سر بزنین تا بدونین چقدر برای کسب و کارتون میتونن راهگشا باشن. به شما پیشنهاد میدن سرویسشون رو رایگان آزمایش کنین و ببینین چجوری بدون داشتن دفتر کار میشه تو 5 دقیقه خط تلفن ثابت، منشی اختصاصی، سانترال مجازی با کلی امکانات بگیرین و تو بازار با کمترین هزینه و یک وجهه حرفه‌ای رقابت کنین.
سلام. به بخش اول از مصاحبه با آقای دکتر حسین سلاحورزی خوش آمدید. اینجا پادکست ده صبح. آقای دکتر سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هستند، رئیس سازمان ملی کارآفرینی و نایب رئیس ICC یا چی بود آقای دکتر؟
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل.
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل. خیلی خیلی خوشحالیم آقای دکتر که در خدمتتون هستیم. ممنون از وقتی که ما دادین و من پیشاپیش بگم که باز هم به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی ما هم در و پنجره رو باز گذاشتیم و هم با ماسک داریم صحبت میکنیم و پیشاپیش از شنونده ها اگر که کیفیت مثلا خیلی از قسمت قبل نیست عذرخواهی میکنیم.
مرسی، توضیحات تکمیل بود. دکتر خوش اومدین. اگه میشه مختصر خود رو معرفی کنین، متولد کی هستین، کجا هستین و بیام کم کم جلو.
خیلی ممنون. من اول تشکر کنم به خاطر این خلاقیت و نوآوری که شما در پادکست ده صبح در رابطه با یک ورژن و یک سری محتوای جدید رو به اصطلاح استارت زدید و خوشحالم از این که من امروز در خدمتتون هستم و کسایی که این برنامه رو دنبال میکنن و میشنون. من اگه در مورد خودم بخوام بگم، من تا 50 سال پیش دقیقا در لرستان به دنیا اومدم، در یک خانواده پر جمعیت با 5 خواهر و 2 برادر دیگه.
کدوم شهر بودین آقای دکتر؟
خرم‌آباد.
خرم‌آباد.
و در یه خانواده در واقع سنتی معمولی که عمده به اصطلاح کسب و کارش در حوزه کشاورزی بود و میشه گفت که ایام کودکی ما مصادف با شرایط انقلاب و بعد هم شروع جنگ بود و تمام دوران تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان هم در همون استان لرستان و در شهر خرم‌آباد بود. عرض کردم که بیشتر دوران کودکی و نوجوانی ما همون ایام جنگ و بمبارون ها و شرایط خاص اقتصادی اون ایام بود و تقریبا تا سال 68 که من به دانشگاه اومدم، در رشته فیزیک دانشگاه تهران مثلا پذیرفته شدم و اولش خیلی علاقه داشتیم که مثلا ساینتیست بشیم، ولی بعد از این مدت کوتاهی فهمیدم که این کاری نیستم و خیلی سنخیتی با در واقع علوم ندارم، و هرچند که البته یادگیری و آشنایی مفاهیم فیزیک از بحثای مثلا مکانیک نیوتونی تا عدم قطعیت کوانتومی یا مباحث ترمودینامیکی همیشه در همه این سالها خیلی به من کمک کرده که دید بهتر، واقعی‌تر و قابل درکتری رو نسبت به پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی داشته باشم. تقریبا به صورت پیوسته تا سال 74 و 75 در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس مشغول تحصیل بودیم و البته از سال 71، یعنی دقیقا از شهریور سال 71، با 2 نفر از دوستانی که الان هم جز بهترین دوستان ما هستند، در واقع کسب و کارهایی رو شروع کردیم. اون موقع هم بیشتر در همین منطقه خیابون فروزانفر گیشا خلاصه یک کارگاهی رفتیم اجاره کردیم و شروع کردیم به تولید و توزیع برخی از وسایل و تجهیزات مدارس، وسایل تجهیزات آزمایشگاهی، مثلا اینکه برای مثلا آزمایشگاهی علوم و فیزیک در مدارس استفاده میشد. و
این ایدهش دکتر از کجا اومد که اصلا سراغ این کار برین؟ چی شد راه انداختین؟ با اون دوستاتون از کجا آشنا بودین؟
در واقع اون دوستانی که ما با هم بودیم، به خصوص یکیشون، اینا خیلی علاقمند بودن به کارهای به اصطلاح تجاری و کارهای اقتصادی. شاید انگیزه اصلی و پیشنهاد اول از طرف اون دوستان بود، ولی خب عرض کردم بالاخره همه ما از زمان بچگی و کارهایی که در دوران کودکی و در دوران نوجوانی و اون اشتیاقی که برای راه اندازی کسب و کار داشتیم در همه ما وجود داره، ولی خب اونجا تازه، یعنی یک اتفاقاتی که افتاده بود اگر خاطرتون باشه سالهای اولیه بعد از جنگ بود و در مسیر سازندگی کشور قرار گرفته بود، در مسیر رفاه قرار گرفته بود، مصرف یه مقداری بیشتر شده بود، خانواده ها علاقه و اشتیاق بیشتری پیدا کرده بودن به موضوعات کمک آموزشی یا از این دست بپردازن. لذا ما مثلا بررسی کردیم، واقعیتش هم اول قرار بود که با پیشنهاد اون دوستمون قرار بود که روی تولید یه سری از این لوسرای تزئینی و خانگی کار بکنیم و اون کارگاه که تقریبا یه کارگاه آماده‌ای بود و مربوط به دایی ایشون بود و در واقع تعطیل بود، قرار بود اون رو بگیریم برای این کار، بعد دیدیم که کار اقتصادی تر شاید تو این زمینه باشه. بعد یه وانت پیکان خریدیم و کل کار رو از صفر تا صد به عبارتی خودمون سه نفر کل تیم اجرایی کار بودیم، از تهیه و تدارک مواد اولیه، بعد تولید و بعد بارگیری و حمل و رسوندن به مقصد.
دانشجو بودین موقع؟
بله، دانشجوی دوره لیسانس ترم شاید سوم یا چهارم دانشجوی لیسانس بودیم و بعد این کار رو انجام میدونیم و خیلی هم لذت بخش بود. گاهی اوقات مثلا شاید یکی دو شب نمیخوابیدیم که این محصولات رو سریعتر آماده کنیم، بعضی وقتا دستامون تاول میزد از اینکه مثلا همه کارا رو میخواستیم خودمون انجام بدیم و یک ایام بسیار خوب و لذت بخش و تجربه های خیلی گرانقدر و گرانبهایی بود و این باعث میشد که به صورت اتوماتیک با هم مفاهیم و هم موضوعات فضای کسب و کار، هم مشکلات و موانعش و هم اصول اقتصادی حاکم بر اون آشنا بشیم. شاید این به اصطلاح اولین حوزه کاری بود که ما شروع کردیم با همین دوستان و البته کاری بود که بیشتر همون جنبه دانشجویی داشت و به دلیل اینکه فقدان سرمایه کافی و تجربه به اصطلاح کافی نداشتیم از یک سمت، از سمت دیگه هم مثلا به طور مشخص خانواده خود من خیلی علاقمند نبودن که ما این کار رو انجام بدیم. من یادم همون سالا در واقع برادرام و پدرم اومدن خلاصه سراغ من و عیادت من و به نوعی نصیحت کردن و ترغیب کردن که تو یه ماموریت دیگری اومدی اینجا که درس بخونی، حالا چرا رفتی سراغ کار؟ کمبودی داری، نمیدونم کسری داری یا هرچی. که خب میگم یعنی زمینه هم به یه شکلی بود که اون موقع در واقع خانواده خیلی بیشتر دوست داشتن که بچه ها متمرکز باشن روی درس و موضوعات مرتبط با درس و اینها. واقعیتش اینه که اون کار خیلی تداوم پیدا نکرد، شاید بعد از مثلا یکی دو سال به اصطلاح و تغییر شرایط خیلی به اصطلاح تو مقیاس پیدا نکرد و تداوم پیدا نکرد. البته گرچه اون دوستان، ما همچنان دوستان خوبی هستیم با هم، ولی بعدن کارهای اقتصادی دیگری رو با هم تعریف نکردیم و تا فکر کنم مثلا حدود دو سال سه سال بعد از این موضوع، در واقع اولین شرکتی هم که ما ایجاد کردیم یه شرکتی بود که بعدن تبدیل شد به یه شرکت پیمانکاری و یه شرکتی که تو حوزه صنعت احداث کار کرد که اون شرکت
با همون دوستان این کارو کردن.
نه خیر، نه بعد کار بعدی که صورت گرفت. باز اگر بخوام به اصطلاح در رابطه با، خب در این حال که توی فضای اقتصادی بودیم و فضای کسب و کار، علاقه ای هم به درگیر شدن در جریانات سیاسی و تشکل‌های سیاسی و اینها وجود داشت و گاهن به اصطلاح با جریاناتی که فکر میکردیم از نظر فکری نزدیک تر هستیم توی جلسات و توی رویدادهای اونا هم شرکت میکرد. اگر بخوام بگم که به اصطلاح کارهای حرفه‌ای و جدی فعالیت اقتصادی ما تقریبا بعد از اون تشکیل اون شرکت پیمانکاری شروع شد و اون شرکت شروع کرد به اجرای پروژه های مختلفی که اون موقع البته در مقیاس کوچیک که عمدتا هم به صورت مقاطع کاری و پروژه های دولتی بود تا سال فکر کنم مثلا 76-77 بود که
توی مدت شما داشتین تحصیل میکردین.
بله هم در حین تحصیل بودیم هم در حین جست و گریخته کارهایی هم انجام میدادیم توی کارهای تجاری بودیم. مثلا در یک مقطعی که اگه خاطرتون باشه دستگاه فکس تازه بله. شروع درست. شده بود دستگاه فکس پاناسونیک میمونی مدتی در زمینه به اصطلاح خرید و فروش و تأمین و توزیع اونها بالاخره فعالیت‌های تجاری این شکلی هم انجام میدادیم. و سال 76-77 بعد از این که من دوره به اصطلاح فوق لیسانس هم تموم کرده بودم و مجرد هم بودم همچنان شروع کردیم و وارد فعالیت معدنی، یعنی برای اولین بار با وجود اینکه هیچ وقت نه از نظر تحصیلات نه از نظر تجربه حتی تجربه دیدن یک معدن رو هم از نزدیک نداشتیم، ورود به کارهای معدنی کردیم به عبارتی و یک معدن سنگ نمک رو. دلیل ورود به این کار هم در واقع یک نیازی بود که توی جایی شناسایی کردیم و اون موقع هنوز این تکنولوژی استحصال نمک از دریا در جنوب کشور هنوز توسعه پیدا نکرده بود و خیلی از این واحدهای صنعتی و پتروشیمیایی که در جنوب کشور بودن به اصطلاح کلرید سدیمی که مورد نیازشون بود رو مجبور بودن از معادن حوزه سمنان و گرمسار اونها بیارن و یک فاصله خیلی طولانی بود و علاقمند شدیم رفتیم گشتیم در اون محدوده لرستان یه معدن سنگ نمک پیدا کردیم و خلاص برنامه‌ریزی کردیم برای استخراج اون. این شاید میشه گفت یکی از اولین شکست‌های اقتصادی بود که متحمل شدیم ما.
چرا چی شد؟
دلیلش این بود که اون معدنه ذخیره کافی نداشت و بعد از این که مقداری به اصطلاح هزینه کردیم محصول با کیفیت کافی نتونستیم به صورت مستمر ازش داشته باشیم و بیشتر میشه گفت که تا سال 83 فعالیت‌های من متمرکز بود بخشی در حوزه پیمانکاری بخشی هم در حوزه تأمین مواد معدنی یا تجارت مواد معدنی. این موضوع باعث شد که ما ارتباطی با مصرف کنندگان برخی از محصولات معدنی در جنوب کشور آشنایی پیدا کنیم و این منجر شد به این که در واقع باز همین واحدهای پتروشیمی جنوب کشور نیاز داشتن به سنگ آهک برای اینکه در واقع این کربنات کلسیوم بتونه برای خونسا کردن این پسابهای اسیدیشون استفاده بکنن به عنوان فیلتر. و باز این باعث شد که ما بگردیم دنبال این که نزدیکترین منبعی که بتونیم با قیمت اقتصادی برای این واحدهای پتروشیمی سنگ آهک تأمین کنیم و این در واقع جستجوها باعث شد که من متوجه شدم که یک واحد تولیدی در جنوب استان لرستان و نزدیک به خوزستان وجود داره که این اصلا یک شرکتی بوده که در واقع آهک هیدراته تولید میکرده و یک شرکت مربوط به بانک مسکن و دولتی بوده که این شرکت بعد از 3-4 سال فعالیت به دلیل زیاندهی و به دلیل عدم توجیه اقتصادی تعطیل شده بود و من رفتم اونجا دیدم که یک در واقع تپه بسیار بزرگی از ضایعاتش که به عنوان ضایعات سنگ آهک بود دقیقا اون سنگ و اون دانه‌بندی بود که ما میخواستیم و گفتم چه خوب ما برای اینکه اون ضایعات رو بتونیم بخریم که اینها ضایعات بود ریخته بود برای جابجاییشون هم میخواستن هزینه بکنن مدت‌ها درگیر این بوروکراسی اداری بودیم که بتونیم به اصطلاح مسئول و متولی مربوطه رو پیدا بکنیم که
پیداش بکنیم
و آخرام موفق نشدیم. یعنی اینکه گفتن و اینجوری نمیشه و نامه بنویس و درخواست بنویس و برو بیا، آخر سر گفتن که امکانش نیست. همین ضایعات آشغالا رو هم ما باید مزایده بذاریم و نمیدونم قانون مواصفات عمومی رو رعایت کنیم و اینها. و این باعث شد که من توی اون محیط بروم و بعد از مدت کوتاهی در واقع با دو نفر دیگر از دوستانمون یه شب دور هم نشسته بودیم و بحث این بود که یه فعالیتی شروع بکنیم در حوزه تولید و اینها، که بالاخره اون دوست عزیزی دیگری پیشنهاد داد که اون کارخونه آهک هیدراته رو اون بتونیم اگر میشه روش مطالعه کرد.
آقای دکتر ببخشید من همینجا اگر میشه یه استوب بزنیم دوباره برمیگردیم. شما فیزیک خوندین، بعد به حضور شما عرض کنم که وارد صنعت احداث شدین، بعد مثلا وارد صنعت تامین نمک کمک آموزشی. این اینا دانش میخواد، یعنی مثلا ها. چی میشه که یه نفر بدون تجربه؟ البته
توضیح بدم که من اشاره بکنم که بعد از فیزیک من رفتم فوق لیسانس صنایع خوندم. آها. و همون قدری
مهندسان صنایع جرأت شده
بله دیگه تغییر جهت دادم و بخشی از به اصطلاح اون دانش مرتبط با کسب و کار رو از اون حوزه شاید کسب کردم.
و با شریک شروع می‌کردین این کارو؟
تقریبا هیچ کاری رو من تو زندگیم بدون شریک انجام ندادم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح استارتاپ سکانه که از دل شرکت دانش بنیان سحاب پرداز بیرون اومده. سکان اولین پلتفرم ایرانی تحلیل داده مشتریانه که 4 تا راهکار اصلی برای تسهیل تصمیم‌های داده محور داره: تحلیل رفتار مشتریان، تحلیل عملکرد محصولات، تحلیل‌های پیش‌بینی کننده و نظارت بر شاخص‌های کلیدی عملکرد. به sokan.tech sokan.tech سر بزنین و گزینه درخواست دمو رو بزنید تا رایگان سکان رو با داده های خودتون ببینید و تست کنید. اگه سوالی داشتیدم با شماره 9100-7370 تماس بگیرید.
چرا دکتر در واقع بدون شریک شروع نکردین، یا چرا همیشه شریک داشتین؟
ببینید شاید همون اولین کارهایی که ما شروع کردیم تجربه خوبی رو در شراکت به دست آورده بودیم. واقعیت اینه که در کاری که به صورت جمعی باشه هم توان بیشتری برای انجام کار هست، همین که ریسک میتونه بین شرکا تقسیم بشه و همین که اگر یک همدلی و همراهی و همفکری بین شرکا باشه قاعدتاً سینرژی و کمک بیشتری برای اجرای کارها هست. لذا تقریبا میتونم این رو بگم به دلیل شاید عمدش این بود که تجربه خوبی رو در ابتدا در شراکت داشتیم، بعدن هم عمده کاری که انجام دادیم با شرکا بود.
ولی داشتین کیسایی هم که مثلا اختلافی افته بین شرکا یا مثلا شریک اشتباهی انتخاب کرده باشین؟
بله بله، به ندرت. یعنی اینکه اگر از نظر آماری بخوام بگم بیش از 95% کاری که انجام دادیم تجربه شراکت تجربه خوبی بوده. معمولا توی یک کاری که شروع میشه اگر یک ارزیابی اولیه‌ای رو در واقع شرکا نسبت به هم داشته باشن و یک واگرایی جدی بین عقاید و افکار و سلیقه‌هاشون نباشه و سمت دیگه اگر سیستم به خصوص سیستم مالی و شفافیت توی مراودات وجود داشته باشه خیلی اتفاق ناجوری نمیفته.
شرکا رو کجا پیدا میکردین؟
اتفاقی بوده دیگه. میگم مثلا که ورود ما به یک کار صنعتی خیلی جالب بود. یعنی یکی از شرکای ما یه شب مهمون من بود، همینجور نشسته بودیم در مورد موضوعات مختلف صحبت میکردیم، بعد موضوع رسید به بحث به صورت تجارت مواد معدنی، بعدم رسید به کار تولید و سراغ اون صنعت. و جالبتر اینه شریک سومی رو که ما می‌خواستیم موقعی که می‌خواستیم این رو، این یه واد صنعتی تعطیل ورشکسته دولتی بود که اون موقع هم این مدل‌های واگذاری و این داستانا نبود، مال بانک بود، خود بانک احداث کرده بود و بعد تعطیل کرده بود. می‌خواستیم اینو بخریم، موقعی مراجعه کردیم به بانک، بانک خیلی استقبال کرد، من 4 ساله دارم اینو مزایده می‌ذارم، این متقاضی نداره، شما بیایید ما برای رعایت تشریفات دوباره مزایده برگزار می‌کنیم، احتمالاً تنها متقاضیش خود شمایید. موقعی که خواستیم بریم در مزایده شرکت کنیم، موقعی که جیبمون رو نگاه کردیم از یه سمت و می‌خواستیم همون روی ریسکش و تقسیم ریسکش و اون دوستمون به این جنبندی رسیدیم که در واقع یه شریک سوم هم بیاریم و جالبه که کسی پیدا نمی کردیم. سراغ آدم های مختلف هم من مثلا رفتم پیشنهاد دادم و معمولا خیلی هم فرص زمانی بود، یعنی فکر کنم مثلا توی بازه 10 روزه ما باید می رفتیم مثلا 10-15 روزه دیگه توی مزایده و قرارداد رو نهایی می کردیم. بعد که با هر کی صحبت میکردم خیلی با طمأنینه و با صبر میگفت بررسی کنم بیام ببینم، خیلی اعلام به سر آمادگی میکردن دیگه تلفن جواب نمیدادن، تا اینکه یه روز من یه خورده مستعصلم شده بودم، روی گوشی موبایلم شروع کردم که به نگاه کردن این اسامی کسایی که توی تلفنم داشتم ببینم کدومشون ممکنه همچین زمینه داشته باشه. بعد رسیدم به یک کسی که از دوستان دوران دبیرستان من بود و میدونستم که توی حوزه‌ای هست و بالاخره رفاقتی با هم دو. به ایشون که پیشنهاد دادم، ایشون گفت که باشه، من همین تلفنی گفت من هستم، اتفاقا من مسافرت بودم تهران هستم، تا صبح خودم رو میرسونم میایم با هم صحبت بود. فرداش که اومد و با هم رفتیم یه بازدید کردیم و گفت من هستم، بالاخره منم میام تو این کار. بعدا ازش پرسیدم که چطور شد که شما ندیده یا بررسی نکرده. خلاصه ایشون میگفت که من میدونستم که حتما موضوعی که شما رفتی و مطالعه کردی و به نتیجه رسیدی حتما یه کیس مناسبی و بعد اون کار رو من خوبه اینا چون تجربه کسب و کاره برای شما بگم که
حتما
اطلاع پیدا بکنید. خیلی جالب بود، ما موقعی که اون کار رو رفتیم در اسفند 93 در واقع قرارداد بستیم، پیش پرداختمون رو دادیم و به اصطلاح کارخونه تحویل ما شد، در 15 اسفند ما تحویل شد. یهو از 20 اسفند سازمان امور مالیاتی و تا حالا که تعطیل بود و در اختیار دولت کاری نداشتن، به محض اینکه واگذار شد یه دفعه پیدا شدن. این یکی اومد گفت که این اینقدر بدهی مالیاتی داره، حکم توقیف مثلا یه لودر بود که توی محوطه بود، توقیف لودر رو گرفت، تامین اجتماعی به این شکل. و از سمت دیگه در واقع شروع شد فعالی این کارخونه هم مثلا از نظر تعمیر و نگهداری همینجور بلا تکلیف مونده بود و خیلی در بوداغون و فرسوده بود. ابتدای 84 که ما تصمیم گرفته بودیم این رو بریم روی مثلا بازسازی و اوورهال و برنامه‌ریزی برای احیاش، مصادف شد بعدش با اومدن در واقع آقای احمدی نژاد. و با وجود این که در قالب بونگاه زود بازده وامای خیلی ارزون و خیلی راحت میدادن، منتها به خاطر شخص من هیچکی حاضر نبود که اجازه بده وام پرداخت بشه به این بار. خیلی ها میگفتن که این وضعیت کارخونه هم اینقدر مثلا به نظر میرسید از نگاه بیرون که غیر اقتصادیه، خیلی معتقد بودن که این یه پوششه، میخوایم این کارخونه رو بگیریم در قبالش وام بگیریم. یه دی میگفتن نه اینو گرفتن که باز کنن این تجهیزات و ماشینالات و اینها رو بفروشن. و بالاخره هر مانع و مشکلی که شما فکر کنی سعی میکردن که پیش روی یه جایی ما هم دیگه ناامید شده بودیم، یعنی من خودم فکر میکردم که امکان نداره از کورهای این خلاصه دود و حرارت بیرون بیاد. من سال 84 اون موقع که میگم تسهیلات ارزون قیمت میدادن از منظر ریسک میخوام بگم برای شما، ما رفتیم وام مضاربه 25% از بانک پارسیان گرفتیم که بانک خصوصی بود، مضاربه یعنی وامایی که 6 ماه تمدید کنیم، و خونه های خودمون، خونه های نمیدونم مادر و فامیل و اینا رو همه گذاشتیم توی وثیقه.
اینقدر مطمئن بودین؟ اینقدر مطمئن بودین به این تا؟
دیگه آره، یه زیرساخت خیلی خوب داشت، یه تکنولوژی خیلی خوب داشت و موقعیت مناسب داشت، و خوشبختانه این رو میخوام عرض بکنم خدمتون، این کارخونه در سال 84 در بهمن 84 با 50% یعنی یک کورش فعالیت کرد و بعد هم تکمیل. از سال 84 تا حالا بلا وقفه داره کار میکنه، نه یه دقیقه حقوق و مزایاش نمیدونه عقب افتاده، نه بدهی تأمین اجتماعی، نه مالیات.
هر سال چیه دکتر؟
هیدروکسید کلسیوم و یه طیفی از محصولات مرتبط با آهک.
من اینم بپرسم قبل از که رد شیم، بعد شما مثلا طرح توجیهی و بیزنس پلان سراغ این کارا رفتین؟ مطالعه خیلی سنگین کردین؟
نه سنگین نه، ولی یه مطالعات سطحی، و حالا اگر سوء تعبیر نشه یه
شم
در واقع وجود داشت، آدم این احساس میکرد که، و قطعا بالاخره محاسبات و چیز اولیه هم انجام میده، ولی مدل های این که عمیق بریم و نمیدونم فیزیبیلیتی استادی و اینها بخواد تهیه بشه نه.
پس هم تو بازارشو مطمئن بودید؟
آره، ولی یه ریسکی هم ریسکی
هم بود. همون موقع میگم میاده ایما خیلی ها به من میگفتن که مثلا این کار خطرناکه و نه. حالا تقریبا با نکاتی که شاید خوبه من بهشون اعزام بکنم، من این علاقه وافر و جدی هم به کار تشکلی داشتم، مثلا از بالاخره از ایام مدرسه و کودکی و کاری که همه ما توی انجمن ها می رفتیم و توی کار دستی همین جو می دیم. تقریبا از سال 79-80 من وارد کار تشکلی شدم، ابتدا تو حوزه کارفرمایی بودم، قبل از این که توی از سال 81-82 عضو اتاق بازرگانی بودم، کارت بازرگانی داشتم، ولی از فکر کنم همون سال 79-80 بود که توی کارهای تشکلی تو حوزه کارفرمایی، یعنی انجمنهای صنفی که در حوزه وزارت کار ثبت میشن حضور داشتم. سال 83-85 برای اولین بار این فرصت پیدا کردم که در تشکل‌های در سطح ملی حضور پیدا بکنم. اون موقع خدا رحمت کنه مرحوم بهاءالدین ادب با آقای منس خلیلی عراقی و تعدادی از بزرگان در واقع داشتن بر اساس ماده 131 که قانون کار، اون قانون عالی کارفرمایی ایران رو که در واقع نماینده بخش کارفرمایی تشکیل میدادن، که منم اومدم و شرکت کردم بدون هیچ گونه لابی و بدون هیچ گونه ارتباط، و خلاصه توی مجمع که شرکت کردم به منم رأی دادن و من عضو هیئت مدیره اون کانون عالی کارفرمایی شدم.
کانون عالیه؟
کارفرمایی. کانون عالی کارفرمایی ایران که تو حوزه عمده ترین کارهایی هم که به اصطلاح میکنه توی اون شورای عالی مزد و
شورای کار و اینا.
تقریبا از سال 85 تا 95 یا 96 بلا وقفه من نماینده بخش کارفرمایی بودم توی شورالی کار، توی تعیین مزد که هر سال اسفند میرفتیم و بالاخره روی بحث مزد بحث سه جناب گرایی بود. چند سالی به عنوان نماینده باز بخش کارفرمایی نماینده ایران میرفتم تو آیلو، توی در واقع سازمان بین المللی کار و اجلاس سرانه اونجا شرکت میکردم، توی تجربیاتی توی شورای عالی حفاظت فنی و کارهای مرتبط با اون داشتم توی بحث‌های تامین اجتماعی، تا سال 89 که در واقع برای اولین بار توی اتاق اومدم، توی ارکان اتاق و توی تشکیلات اتاق. میشه گفت که از سال اواخر 89 یا اوایل 90 دیگه به صورت تشکلی در اتاق بازرگانی هم بودم و تجربیات خیلی زی قیمت و گرانقدری رو از خیلی از این پیشکسوتان یاد گرفتم. از سال 94 اواخر 94 زمانی که آقای جلالپور اینجا رئیس اتاق بود، من موقع توی هیئت رئیس و اینها هم نبودم، به نوعی از من خواست که بیام و کمک کنم و اون نهاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اینها شکل گرفته بود، بیام و اونجا توی اداره اون شورا به اصطلاح کمک کنم. خیلی علاقمند بودم و به بحث‌های مرتبط با محیط کسب و کار و موانعی که در فضای کسب و کار وجود داره، لذا در خدمت به اصطلاح دوستان بودم و یک سال بعدش هم در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و الان فکر کنم بوده 4 سالی است که در اتاق بازرگانی به عنوان عضو هیئت رئیسه فعالیت دارم، به نمایندگی از اتاق و بخش خصوصی در شورای اقتصاد، در شورای عالی بورس، در
یادتون میمونه دکتر کجا هستین و اینا؟
نه لیست و لیستشون رو دارم. حضور پیدا کردم.
ببخشید قطع میکنم صحبت. بعد چجوری واقعا وقت میکنید و میرسید به همه این کارها؟
واقعیتش اینه که نزدیک به همین 10 سالی هست که با وجود این که در حوزه‌های مختلفی هم در کسب و کار باز رفتیم و حضور پیدا کردیم، حالا بخشی توی حوزه صادرات، صادرات میوه، محصولات مرتبط با اون، بخشی توی همین فضای نوآوری و نمیدونم کارهای این شکلی، ولی به دلیل همون اول اینکه اغلب شرکت‌ها رو به صورتش در واقع شراکتی ما ایجاد کردیم، دوم اینکه نقش اجرایی خیلی در اداره شرکت ها نداشتیم، حضورمون خیلی به اصطلاح
یعنی مدل چه شکلی بوده؟ بیشتر توی هیئت مدیره میشینین و بله، هدایت میکنین بله، و سرمایه‌گذاری
به اصطلاح از نظر اجرایی خیلی دخالت.
یه سری از این چیزایی که گفتیم مثلا جالب بود، صادرات میوه رو من نمیدونستم، ماشاءالله خلاصه تنوعش هم زیاده. هم از نظر
حدود 2 سال باز با یه گروه دیگری توی زمینه صادرات میوه و سبزیجات به خصوص به روسیه و هند به اصطلاح فعالیت میکنیم و خوشبختانه.
آقای دکتر آماری دارین الان توی مجموعه هایی که شما بنیان گذاری کردید یا خلاصه شریک شدید سهامدارشون هستین چند نفر دارن کار میکنن؟
به صورت بیمه شده یه چیزی حدود 350 نفر.
350 نفر؟
بله.
و قسمت عمدهش احتمالا مربوط به همون قسمت معدنی و این است؟
نه، حدود تو بخش به اصطلاح تولیدی 150 نفره، حدود 200 نفره شما. توی گردشگری ما مثلا یه 4-5 سالی تو حوزه گردشگری ورود کردیم، یه شرکتی داریم که این بناهای تاریخی رو میگیره احیا میکنه، تبدیل میکنه به در واقع مراکز اقامتی و پذیرایی و کارهایی از این دست.
ملاک انتخاب یه صنعت جدید یا بیزینس جدید براتون چیه؟ مثلا صرفا فرصت رو میبینید یا نه مثلا یه سری توانایی ها و قابلیت ها توی خودتون میبینین؟ چی میشه؟ چون تنوعش خیلی زیاده و خیلی قاعدتا دوست دارن اینجوری عمل بکنن، ولی یه مقدارم دل و جرأت میخواد.
ببینید، خب قاعدتا اصل اول هر کاری فیزیبل بودن و اقتصادی بودن اون کاره، برای اینکه تداوم داشته باشه، برای اینکه حیات داشته باشه. بخشیش هم در واقع اون عزم و اراده برای ساختن و احیا کردن یک کار. من شخصا معتقدم که در کشور ما خیلی از کارها هست که یعنی عمده کارا میشه اینها رو تبدیل کرد به کارهای سوداور و فیزیبل و در واقع اقتصادی.
بسیاره. ولی بازم در واقع کارهایی که کردیم خب خیلی با هم فرق داره. مثلا ترجیح نمیدادین که یه صنعتی رو مثلا همون مثلا معدنی یا مثلا یعنی باز توی یک چیزی خیلی متمرکز بشین، تو اون بازارش رو وسیع‌تر کنین، چون خیلی فرق داره کارهایی که
اساساً ما ساختار کسب و کارمون اینجوری شکل پیدا کرد که الان یک شرکت سرمایه گذاری کوچیک داریم که در چند حوزه مختلف و در چند شرکت مختلف سهامدار است و سرمایه گذاری کرد و اونجا هم هر کدوم از اونا به واسطه وجود آدمایی که دانش و تخصص و در واقع مدیریت کار رو دارن انجام میدن، دارن کار مسیر خودشون رو میرن و مشکل خاصی به صورت
تفویض برای شما مسئله جدیه؟
واقعا اعتقاد دارم به موضوع تفویض. من الان حدود یک ساله، دقیقا یک ساله، یک سال مثلا 2 ماهه، یک سال و 13 ماه، ما یه تیمی از بچه های خیلی باهوش که روی در واقع هوش مالی کار میکنن جمع شدن، که بچه هایی بودن که تحصیل کرده داخل، و ظرف این 13 ماه، یعنی یکی از کار خیلی مثلا مورد علاقه من، یه چیزی که باعث خوشحالی میشه همینان، ظرف این 13 ماه یه تیم حدود 47-8 نفری شدن اینها خودشون، در این حال این که مثلا 10-12 محصول مختلف رو تو زمینه هوش مالی تولید کردن و دارن کار میکنن و جلو میرن و اینها.
بسیار خیلی جذاب بوده. من خب با توجه تحقیقاتی که کرده بودم یک بخشی از فعالیت های شما رو میشناختم میدونستم، ولی خب الان خیلی برام جالبتر شد این مجموعه فعالیت ها. اگر که اجازه بدین بخش اول مصاحبه رو اینجا تموم بکنیم و در بخش دوم هم یه مقداری به فعالیت های استارتاپی خلاصه شما تا جایی که من اطلاع دارم بپردازیم و البته یکم بیشتر از خودتون بدونیم. ممنون آقای دکتر.
مرسی.
زنده باش.